بسم الله الرحمن الرحیم. امروز قسمت اول کتاب مهم جامعه و تاریخ رو با هم گفتگو می‌کنیم. تو ساعت 4 هم چند باری نکته رو گفتم که بچه‌ها ساعت 1، 2 و 3 رو میان، شاید اطلاع مطالب بیشتره، اما نمی‌دونن که هر چی 1، 2، 3 می‌خونن مبانیش و پایه‌اش رو 4 و 5. واسه هم که امروز می‌خوایم بخونیم قابل توجه خانم‌های موبایل باز اینه که موبایل بازه، یعنی کسی با موبایلشون بازی میکنن و هاش خانوم هستن، اون هم تو ردیف نگاه من، این دیگه خیلی وحشتناکه. این بحثای 4 و 5 خیلی خاصیت مبانی داره. یکی از بحثای مهم هم همین بحث جامعه است که امروز میخوایم بگیم. یعنی گاهی اوقات شده من وقتی بحث میکنم بعد تنم میگه این از کجا بگم، شاید کدوم کتاب بگم جامعه تاریخ، میگه کجاش اینو گفته بود، هیچ جای جامعه تاریخ اینی که الان گفتم و نگفته بود. اما فضایی که اینجا در مورد هویت جامعه و ماهیت جامعه گیر میاد، یا باید توی بحثی وسط یه بحثی که یه نفر داره کاملا اصالت فردی بحث کنه به کار شما میاد. لذا محتوا مد نظرم، نه اینکه تک تک این جملات کجا تو کدوم بحث، شما آقا الان گفتی ماهیت جامعه نوع 4مه یا نوع 3مه، این بگو دقیقاً کجا استفاده میشه. هیچ جا. اینا مواد اولیه‌ایه که وسط یه بحث طرف همه حرفاش روی پایه استوار میکنه، قشنگ ازیزه در حرفش رو بگه. کامل که گفت، بگو نگاهی که شما الان به جامعه دارید مبتنی بر چه مقدماتیه؟ یه باری میبینیم اصالت جامعه صرف داره حرف میزنه. دو تا مثال اصالت فرد از اینجا میزنید، کل بحثش میره هوا. ولی میشد که این بحث رو خوب بگیرید، یعنی خوب خونده باشید و خوبم انشالله توجه بکنید. خب از این مقدمه بحث رو آغاز بکنیم، چند تا نکته داره. اول اهمیت موضوع. موضوع جامعه و بحث از اجتماعیات چقدر مهم هستن؟ اصلا این بحث اهمیتی داره؟ برای فهم اهمیتش، یک، نسبت اجتماعیات در مقایسه با فردیات و مسئله فردی در آیات قرآن چقدره؟ شنیدین تا حالا چیز در این مورد؟ که آیات قرآن چند درصد فردی هست، چند درصد اجتماعی هست؟ چیز در این مورد شنیدین تا حالا؟ کس شنیده؟ بگید یک به صد. آفرین، یک به صد. شما ممکنه بگی نماز که فردی، روزم که فردی، نماز فردیه، امام جماعت کی باید تعیین کنه؟ نماز عید فطر، عید قربان کی باید بگه؟ روزه فردیه، کی باید هلال رو بگه؟ کی باید هلال فطر رو بگه؟ اصلا مسئله فردی در اسلام داریم؟ تحتش نماز این هم میگن یدالله مر جماعه، مسئله فرد چیزی بشه که سر گوشه مثلا اینجایش رو خارونده، این فردیه. تازه این میخواره نگه دستش به کسی نخوره، باز اونم اجتماعی میشه. همش اجتماعیه. ما گره خوردیم به هم، سرنوشتای ما به هم گره خورده است. این که بزنیم به در به ماچه، آره حالا یه کسی کلن با به ماچه به دنیا میاد، اون حساب خودشو داره. امام تو بحث ولایت فقیه و جای دیگه مکرر میگن نسبت فردیات به اجتماع یک به صده، یک به صد تو قرآن ها. دو، تأثیر موضوع در فهم مسائل فقهی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی. نوع نگاه من و تو به این که جامعه چیه، ماهیتش چیه، اثرش کجا آشکار میشه؟ تو مسائل فقهی. آقا اختیارات دولت چقدره؟ مسائل حقوق زن تابع چه مبانیه؟ ربا، سود بانکی، بحث مالکیت، همه اینا بحثای فقهی هست. وابسته به اینم که تعریف تو از جامعه چی باشه. تو جامعه رو چی میدونی؟ دقیق بگو. من بگم اون اختیارات حاکم اسلامی چی میشه؟ تو بگو جامعه چیه؟ تا من به تو بگم که سود بانکی، ربا حساب میشه یا نمیشه. تعریف تو از جامعه بگو. برای جامعه چه ماهیت قائلی؟ آقا تو مسائل اجتماعی هم اثر داره. نگاه کنید، عدالت اجتماعی یعنی چی؟ تعریف جامعه معلوم نباشه، عدالت اجتماعی تعریف میشه؟ تا تعریف جامعه مشخص نباشه، میریم سراغ برخی مسائل، مثلا رهبری نسل جوان. خب جوان‌ها رو می‌خوام توی مسیر قرار بدیم. تعریف از جامعه چیه؟ یک، جوان‌ها کجای جامعه قرار می‌گیرن؟ دو، تا هم بگم برای جامعه چیکار باید کرد و جوان‌ها چجوری باید ادارت کرد؟ سه، تا حالا اونها رو من جواب بدی. اگر تعریف تو از ماهیت جامعه و نوع نقش آفرینی جوانان درش معلوم نباشه، من نمیتونم به تو بگم چی کار کنی برای رهبری نسل جوان. بیایم توی بحثای مثلا سازمان روحانیت، جایگاه روحانیت کجاست؟ بحث هجرت، بحث ملیت کجا قرار میگیره؟ صحبت پیروز آقا این که آقا میگن شیخ فضل الله رو به دار کشتن، کی واکنش نشون داد؟ پیشکه ای بابا، حالا دیگه شیخ فضل الله زحمت کشید، یه طلبه به شهادت رسید. نگاه کنید تشنازش تو همدان. این یعنی که اگر روحانیت سر جای خودش باشه، جایگاهش محفوظه. ببینید آقا با چه ظرافتی داره میگه به روحانیت چه کار بکنید چه کار نکنید. اون موقعی که اومدن دانشگاه تهران، رفتن دیدن آقا، بخواستن به آقا دکترای افتخاری بدن. یادتونه چند سال قبل؟ یادتون شما؟ خیلی سال نی، دهه 70. نه بابا، آقای رهبر رئیس دانشگاه تهران بود، بعد آقای احمدی نژاد بود، شاید مثلا 85-6-7 اینا. حالا اون موقع بود، 70 نبود. نه حتی حالا 85-6 هم 12 سال قبل خیلی از شما، تا اونا که سال اول دوم دانشگاهی این حالی سنتون کم بوده. اینا آمدن دیدن آقا، خواستن به آقا دکترای افتخاری بدن. آقا چی گفتن؟ اجازه بدید من همین طلبه مثلا معمولی و جزی. این یعنی چی؟ هیچی. آقا مثلا خواست راندخاری نکنه، زایه بی کلاس. آقا خواست چه پیغامی بده؟ این لباس خودش بنزه کافی حرمت داره، ارزش داره، تقدس، به دکترا نیاز. یعنی من خنجر به هم میزنم، میبینم کسی مقاله نوشته، اسمشو نوشته، بعد تو پاورقی خواسته بگه که مثلا مدرکش چیه. خب این شکلی دیگه، مقاله اسمونو میزنیم بالا، پایین میزنیم کیه. زده مثلا فلان کس دارای مثلا درجه اجتهاد تو پرانتز دکترا. یعنی شما ما باید بیان خدمت شما زانو بزنیم و بشینیم تلمس کنیم، تو با اجتهاد تو پرانتز نمیشی دکتری؟ یعنی میخوای به من بگی من از شما و ما در حد دکتری هستیم؟ حد اجتهاد با دکتری قابل مقایسه است به جهت حجم و عمق و این چیزا. آقا میخواد این پیغام رو بده، چیز نشه، یه موجی نیفته بین شما که بریم دکتری بگیریم، انقدر مایه داشته باشم کاری که شاید متحری کرد. اومد تو دانشگاه تهران، بعد مدتی گفتن حالا شما خواهی هیئت علمی بشی باید یه آزمونی بدی. برگرد گذاشتن شاید متحری چیز نوشت، نگاه کردن معذرت میخواد، معذرت میخواد. برگردن بسیار خوب، اگه دیدی این لباس اینو، گفت نه دیگه با این کاری نشته بشه. برای آزمون چیزی اگه لازمه خب بگید که بدم، ولی یه جوری آزمون میدم که وقتی تصدیق کردین از خودتون شرمنده شید که این چه کاری بود ما کردیم. آره، ولی نشوندنده اینم هست که شاید اگر جای این طلبه مظلوم یه کسی بود، یه روحانی بود که در مصدر خودش نبود، شاید مردم اینقدرم اقبال نمی‌کرد. یه روحانی که دخترش شب میگه که پدرم برای که من ازدواج بکنم پول جایزه‌مو در بیاره نماز قضا می‌خونم. خب اینه دیگه، من اصلح ما بینه و بین الله تعالی، اصلح الله بینه و بین الناس. بین خود تو خدا رو صاف کن، خدا مردم با تو خوب می‌کنه. بله. نه، اون زمان شیخ فضل الله فرمودن بس آگاهی مردمه. خب بس افتراق بین شیخ فضل الله و اسد عبدالله و اسد محمد بهوانی و طباطبایی. خب کاریه که دوره خودمونو میخوام بگم. یعنی شاید اگر که هر روحانی از دنیا میرفت مردم همین کار میکردن، یعنی اونجوری تو همدان مردم مثلا این استقبال عجیب و غریب رو میکردن. نه، مسائل تاریخی، جریان خوارج، جریان خوارج اول جامعه رو تعریف کنه، جریان سرمایه‌داری که همین امروز باهاش مواجهیم، بحث مکتب مارکسیسم. شما هر چی می‌خوای به جهت تاریخی تحلیل بکنی باید بستر اجتماعیشو بشناسی. بستر اجتماعی رو بدون جامعه نمیشه شناخت. مسائل سیاسی، جریان روشنفکری در ایران اصلا چجوری به وجود اومد، تو چه بستر اجتماعی، با چه مؤلفه‌ای، با جامعه رو بشناسی. تغییرات مثلا دولت‌ها در ایران، جامعه ایرانی رو بشناس. میگن آقا این مردم ایران کلاً به مثلا شعارهای انقلاب اهتمام نداره. آقا این مردم ایران 20 میلیون سال 76 به آقای خاتمی رای دادن، بعد اصلا همون مردم 24 میلیون سال 88 به آقای احمدی نژاد و 17 میلیون سال 84 به آقای احمدی نژاد. این یعنی چی؟ و همون مردم دوباره 18 میلیون به آقای
روحانی. دور بعد 23 میریم دوباره با آقای روحانی. همون مردم هم. تو باید جامعه ایرانی و اقتضائات جامعه ایرانی رو بشناسی. ولی نمیتونی مردم رو تحلیل کنی.
آره بابا این مردم ایران. این مردم همون مردم هم.
یعنی همین آدمه. با آقای خاتمی رای داده. بعد با آقای احمدی‌نژاد. بعد با آقای روحانی. حالا 1400 میخواد به کی رای بده؟ فی آیاتون بینا. حتی فیها اگه ایشون باشن. آیاتون بینا. که دوباره میخواد چه دسته گلی؟ چه؟ بالاخره تقدیم آب روان بفرمایه. دو، ماهیت زندگی اجتماعی انسان. اینجا باید به یه سوال جواب بدیم که زندگی اجتماعی ما ماهیتش چیه. یک، اضطراری آقا، در مورد اینکه چی شد انسان‌ها دور هم جمع شدن، یعنی چرا همین که از اون دوره اولی که حالا در تاریخ ثبته مثلا قارنشینی بود اومدن به سمت چی؟ به سمت جمعی زندگی کرد. اینکه دور هم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم گروهی زندگی بکنیم، این ریشه در چی داره؟ یک، میگن آقا عاملش اضطراره، امر بیرونی محدودیت زا علیه انسان. چه امر بیرونی محدودیت زایی؟ آره؟ کی بدون دست داری میگه؟ دیگه هیچ کس نظری نداره در مورد اینکه عامل امر بیرونی محدودیت. بفهم بحث چی؟
خطر.
خطر ها. و چی؟ منفعت بیشتر. تو قار زندگی میکنی؟ قار یک، قار دو، قار سه، قار چهار، قار پنج. یه دونه مثلا خرس حمله میکنه، پسر منو میکشه، دختر اینو میکشه، شوهر اونو میکشه، زن اونو میکشه، با بابای اون. احساس میکنی این سری بعد بیاد بقیه نسل رو میخواد منقرض کنه. پنج نفری جمع میشه با هم یه فکری میکنی. خطرات بیرونی عامل شد آدم ها. امروزه نگاه کنید، فرض کنید مثلا دو تا کشور ضعیف با هم پیمان می‌بندن که از هم حمایت بکنن. این میشه یه جور جنگرایی اضطراری، اثر ناچاری، اثر بدبختی. این یک جور. برخی قائل به اینه که خب ما اینو قبول نداریم. دو، انتخابی. عاملش چیه؟ نیروی عقل محاسبگر انسان. اون قسمت منفعتی که گفتیم بیشتر اینجا میاد. من دارم زندگی میکنم، هم باید جو بکارم، هم باید گندم، هم باید مثلا گوسفندا رو مثلا پرورش بدم. از آقای تقسیم کار بود پنج نفر گندم با من، این گوسفندا که باید پرورش بدیم، بعد از پشمش لباس و اینا با تو، قسمت مثلا حبوباتش با تو، قسمت تخم مرغ و مرغ و ایناش با تو. اون بهتر می به جای که هر پنج تا کارو بکنه. تا حالا واقعا شده به این فکر کنید اگه زندگی جمعی نبود چی میشد؟ فکر کردیم به این؟ من فکر کردم. یعنی فرض کنید که لباس نمیشد خرید، ما بعد چیکار می‌کردیم؟ یک گوسفند تهیه می‌کردیم. حالا کجاشم؟ بعد اینا رشد می‌دادیم. بعد چیکار می‌کردیم؟ پشمشون می‌زدیم. بعد نخ می‌ریسیدیم. بعد اینا رو رنگ می‌کردیم. رنگ هم هست. بعد از رنگا پارچه تولید می‌کردیم. بعد برش می‌زدیم. بعد که برش می‌زدیم تازه حالا وقتی با چی برش بزنیم چی می‌خواستیم؟ باید چیزی طراحی می‌کردیم. اینو ببرون. بعد اینو می‌خوایم بدوزیم. نقص یه لحظه تصور کنیم. جیغ می‌زنیم. بله؟ عمرمون کفاف نداره. یعنی به دنیا میدیم رو قبر رو می‌نوشتن شهید راه پیراهن مثلا. یعنی بعدم نصب می‌کردن مثلا تا وسط شهرین. قبل اینکه دکمه رو بزنیم مردیم. خب؟ واقعا زندگی جمعی فوق‌العاده است. هر کی یه کاری، یه گوشه، یه کار تخصصی داره انجام. یعنی تقسیم کار شده همه. میگن این نیروی عقل محاسبگر انسان. این مثل اینه که دو تا شرکت با هم تفاهم میکنن که سود بیشتر ببرن. با هم رقابت نکنن. مثال توپرش ایران خودرو و سایپان. اصلا با هم رقابت نمیکنن. با هم به میگن چی؟ کی گفت کارتل؟ باری طلبه. کارتل چیه؟ من شرکت الف هم، ایشون شرکت الف. مگه دیوونه ما هم رقابت بکنیم قیمت رو بیاریم پایین کیفیت رو ببریم بالا؟ با هم توافق می‌کنیم قیمت رو ببریم بالا کیفیت رو ببریم پایین. اینا بالاخره باید یا از من بخرن یا از تو دیگه. بهتر نی؟ راست میگینا. اسمش چی بود؟ کارتل. کارتر نه کارتله. خب؟ کارتل. بله؟
آره صد تا هم باشن میتونن،
اما توی تعداد که زیاد بشه کارتل سخت میشه. خب
نه بابا، یه احتراق عبه، چیز قانون نیست.
نه یه شگرد خبیثانه است. ما با هم توافق میکنیم دوتا میشه، اما خانمی که گفتین چهارتا، خانمی صحبت کنی هم رفت کنم، گفتین چهارتا، ده تا که شدیم بعد نمیشه. یعنی من احساس کنم ده تا شدیم قراره با هم بفروشم، اما اون داره زیاد بفروشه، من دارم کم میفروشم. میرم این که میگیم باید زیاد بشه دست تو چیزهای مختلف تا امکان توانی چی بشه؟ کم بشه، بعد از بین بره. به عمر ما البته قد نمیده، شاید به عمر شما قد بده. کارتل اینه که شرکت هایی که محصولات مشابه تولید میکنن به جایی که با هم رقابت بکنن، یعنی مجبور بشن قیمت رو بیارن پایین، کیفیت رو ببرن بالا، با هم چی میکنن؟ توانی میکنن که با هم رقابت نکنن، توافق بکنن قیمت بالا کیفیت پایین، مردم هم مجبورن از من و از این نفر کی بخرن. آره آره، با این فرمون واقعا من نمیدونم اصلا این، و اینم که درست نمیشه، درست نمیشه. من کلا با کلمه نمیشه از موقعی که انقدر بودم نمیتونم کنار بیام. صبح جمعه میوادیم تو کوچه، برف اومده بود نیمه، بچه‌ها میگفتن فوتبال نمیشه بازی کنیم، گفتم میشه، تا قشنگ نیمه برف اومده بود، نیمه بلکه بیشتر تو کوچه برف بود، همه بچه‌ها مثلا 10 نفر 15 نفر میرفتیم پاروها رو میآوردیم، کل کوچه 16 متر عرض کوچه ما بود، قشنگ برفا رو میزدیم کنار، وسطش زمینمون بود، دروازه رو میذاشتیم، تا ظهر فوتبال میرفتیم خونه، نماز و نهار یه ساعت استراحت دوباره میآوردیم تا هوا تاریک شه فوتبال. اصلا نمیشه، من نمیفهمم یعنی چی که نمیشه. ممکن میشه اما آری شود، ولی به خونه آقا شهید میشیم، راه میافتم از بیخ باید درست شه. ببین منافع خیلی داره خطر افتاده به درک، بهتره که برای چی بهتره؟ اینا زور دارن به درک، به تصادف، آقا غلامی در این تصادف کشته شد، مطمئن باشید خون من کار خودشو نفر بعدی میکنه، اون میاد دو تا سه تا چهار تا رو تو تصادف خودشو میزنن، پنجمی به ثمر میرسونه. کی میگه نمیشه؟ اصولا چیزی به نام نمیشه وجود میشه، ولی به شرطی که بخوای وایسی سر یه کاری من الاول الی الاخر، من فقط همین کارو میخوام بکنم، تو واسه 24 ساعته بالا سر کار ببین میشه یا نمیشه. سه، آقا زندگی اجتماعی انسان طبیعیه، انسان مدنیون به طبع، عامل چیه؟ طبیعت درونی انسان در تمایل به خانواده. انسان یه جزئی از این طبیعت گسترده است ما داریم میبینیم، مرد برای زن و زن برای مرد خلق شده، خلق لکم، خلق کردیم چه؟ برای شما، لکم برای شما، من انفسکم از جنس خودتون همسرانی، مرد مال زنه، زن مال مرده، برای هم خلق شدن. ما این کاری کردیم که شما لذا تب آدم سلام الله علیه وقتی خلق شد اینجور در روایت نقلی که حضرت آدم خلق شد از اون حالت مثلا آدم در اومد دید یه موجود دیگری هم هست، عرضه داشت خدا این کیه؟ خدا قال این حباس، گفت احساس میکنم یه حسی نسبت به او دارم، دلم به اون مایله. خدا هم فرمود که او رو از من خواستگاری کن، آدم از من خدا حبا رو خواستگاری کن. خدا ما رو اینجوری خواهد. بعد حالا رسیدیم چند زده شما؟ من 42. ازدواجی میکنی؟ نه حالا کوتا ازدواج 42ی آره مثلا دیگه ازدواج نکن، چون این پیرزن این پیرمرد به هم میرسن، فقط یک مرگ جمعی رقم بخوره، فقط دیگر یکمونم روی نخواهده. نه ما معتقد نیستیم انسان ها محاسبه گری کردن دور هم جمع شدن، درسته که یک آثاری داره دور هم جمع شدن، ولی آدم برای این جمع نشدن. وقتی آدم سراغ اقوام میخواست بره جزش این نبود که من با این ازدواج کنم که مجبور نباشم قضا بپزم. خب این جزء آثار و برکاتش بود. اما این که ریشه این بود نه. عامل درونی در وجود انسان هست اون خانواده، ما اینو قبول داریم. به عبارتی نظر اسلام طبیعی بودن زندگی اجتماعیه. دلیل عقلی شرط فعلیت بسیار از استعدادهای ما زندگی جمعیه. هم غرایز ما هم فطریات ما. غریزه ما چیه؟ میل جنسی. میل جنسی انسان در قالب جمع، در قالب خانواده، در قالب ازدواج بروز پیدا میکنه. غضب ما که این برای شجاعت، اون برای دفاع از خود و مظلوم و ایناست، اینا تو جمع بروز پیدا میکنه. حتی غرایز ما فردی باشیم ظهور بروز پیدا. فطریات که دیگه هیچی، میل به حقیقت جویی، میل به خیرخواهی، اینا کی بروز پیدا میکنه؟ تا جمع و جماعت نباشن هیچ کدوم از اینا به مرحله ظهور چی نمیرسه. بفهم اگه اینجوری فردی تنها زندگی بکنه، هر وقت نیاز جنسی رو بیاد باید فرتاب برقرار کنه بره دوباره تنهایی زندگی بکنه. این همه هزینه. الان به نظر شما تو جامعه ما یکی فقط نگاهش غریزه جنسی باشه خل ازدواج بکنه؟ آره، یکی نیاز جنسی داره، باید نیاز داره با یه نفر باشه بعدم ولش کنه، مجبورم خانواده تشکیل بدم بعد نفقه و حواشی و مسئولیت و اینا رو بپذیرن. دو دلیل، بله متوجه نمیشن. بعضی‌ها اینجوری هم داره، بعضی اینجوری، حتی بعضی سر کلاس ظریف آخر میشینن با هم حرف میزنن، اینم هست. اما این نباید باعث بشه ما فکر بکنیم همه مثل اینا. اینا گروهی هستن بالاخره، آدمایی که بالاخره دچار گرفتاری‌هایی هستن. بله کدوم هم نه من گفتم نه بقیه حرفای منم همینجوری نقل میکنیم. میل به تأهل در وجود مرد و زن هست، هر دو طرف میل به تأهل داره. وقتی این میل میخواد شکوفا بشه، در درجه اول آقایون به جسم خانوم ها، خانوم ها به روح آقایون کشش دارن. وقتی به هم میرسن بعد از مدت این تعدیل میشه، کم کم زن علاوه بر روح مرد به جسم زن، علاوه بر روح مرد به جسم او، و مرد علاوه بر جسم زن به روح او توجه بیشتری میکنن. اما اینکه عامل ازدواج مرد فقط میل جنسی، من اینو نگفتم که یعنی یه حرفو خیلی به نظرم به صورت دلیل نقلی. بله اشکال نداره، طبیعی اما اجباری که نیست. ما فطرت داریم، فطرت همون میخواد بروز پیدا بکنه. اگر تربیت ماشینی باشه چی میشین؟ خراب میشین. این که تو همین ساعت انشاءالله فطرت رو میخونیم، یه استرگاهی در وجود ما هست اما این استرگاه رو اجازه ندن بلفل بشه، یا تربیت ما به سمتی باشه که یه جای دیگه بریم، چی میشیم؟ یه موجود منحرفی که فطرتش بلفل نشد. دلیل نقلی، آیات قرآن و روایات. حالا مثلا آیه که تو همین جلسه میرسیم، قرآن میگه وجعلناکم شعوبا، شما رو چی قرار دادیم؟ شعبه شعبه، یعنی گروه گروه، قبیله قبیله، زندگی جمعی دارید شماها. اشکال نداره هر چیزی که دلالت بر زندگی جمعی بکنه. شعبه از یه گروه جمعیتی کوچیک اطلاق میشه، در زمان ما مستاق شرطن ملیتان با تابعیتهای جدا کنه. نقطه سوم، اثر زندگی اجتماعی چیه؟ یک، انسجام اندیشه حاکم. ما یه بعد معنوی داریم در تشکیل جامعه، یه بعد مادی. بعد معنوی چیه؟ وقتی جامعه تشکیل میدیم روح‌های ما به هم چی میشن؟ جامعه تشکیل میدیم روح‌های ما به هم چی میشن؟ نزدیک میشن. نزدیکو که دیگه میتونید یعنی کلمه رو تو جمله بذارین که میگم روح‌های ما به میگه روح‌های ما به هم چی میشه؟ تا رو بهش بگی نگردم. نزدیک میشن. یعنی نگه این روزه بردتمون که دیگه زیر این هوای خونه خدای کلید کدوم روزه؟ تموم شد؟ تموم شد؟ امسال خدا وکیلی هنوز خرشی تو سیل گیر کرده به ما نرسیده. هوا الان حد اکثر دیروز 28.9 بوده، حد اکثر کو تا 45. بله؟ خب باشه، پس این خیلی گرمی طبیعیه، این خیلی گرمی الان دیگه. بله شما خوبی، شما خوبی، بفرستن شما رو اصلویه اونجا 55 درجه با شرجی روزه بگیرین، اون وقت قدر عافیت تهران زیر این هوای خنک و هی بگین ای بابا ما که روزه. خیلی خوب. یک، اثر معنوی زندگی اجتماعی انسجام اندیشه حاکمه، روح‌ها به هم نزدیک میشن، وحدت پیدا میکنن، سنت تولید میکنن. وقتی روح‌های انسان‌ها در قالب زندگی اجتماعی به هم نزدیک میشه، نتیجهش میشه چی؟ تولید سنت‌ها. هزار تا روح کنار هم قرار میگیره، صد هزار تا روح کنار هم قرار میگیره، کنار هم که قرار میگیره وحدت پیدا میکنه. از این وحدت یه چیزی تولید میشه، به این میگیم سنت اجتماعی. همه 100 هزار نفر به یه سمتی مایلن، یه چیزی رو دوست دارن، یه چیزی رو میخوان، از چیزی دوری میکنن، از چیزی متنفرن، یه چیزی رو بد میدونن. این اثر معنوی زندگی اجتماعی است. اثر مادیش تقسیم کار و بهره. کار بفهم. اثر نمیشم چی میگین؟ نه. ببینید. بله. ببینید سنن الهی سر جای خودشون، سنن اجتماعی چیه؟ سنن اجتماعی همون چیزی که شما میتونید بهش بگید فرهنگ عمومی، یعنی ما جامعه که درست میکنیم به یه باید نوایت هایی میرسیم. ممکنه باید نوایت تولید خودمون باشه، ممکنه باید نوایت ریشه در سنن الهی هم داشته باشه، اشکال نداره. تقسیم کار و بهره اثر مادی زندگی جمعیه. تو این کار انجام بده، تو این کارو، تو این کارو، تو این کارو، تو این کارو. وقتی کارا تقسیم میشه بهرش به کی میرسه؟ به همه. یعنی به نفر اول میگم تو فقط دکمه تولید کن، ولی پیرن میتونی داری با دکمه تو پیرن. تو فقط نخ تولید کن، تو فقط سوزن، تو گوسفند پرورش بده، تو پشم گوسفندا رو بزن، تو تبدیل به نخ کن، تو رنگ رزی کن، تو تبدیل به پارچه کن، تو قیچی درست کن، تو برش بزن. خوابیدی هم اشکال نداره، ولی برشو چه بزن. این نتیجه چی میشه؟ کار انجام میشه، قبل برش گیر میکنی و فردم بیدار نمیشه. یعنی که این پارچه آمده است یه برشو بزن چی؟ نمیاد. حالا همه فهمیدن کی بوده، راضی باشین دیگه، چون داشتین تقسیم کار میکردین برش پارچه رسید به شما، بعد دیدیم که شما نیستید در میان جمع ما. بعد برش چیه؟ شما هم بدوزید، شما نفر آخر هم فروشنده پیراهن میشید، اون نفر قبل هم مثلا مغازه بسازه که ایشون پیراهن، نفر بعدی هم کارتون پیراهن آماده بکنه، اون قبلی هم سوزن تگردی که پیراهن رو باشه. بله؟ شده؟ برای همه کار ایجاد شد. خب بهرهشو کی میبره؟ مگه تو همین بحثا مشارکت بکنه؟ میگم زینا باید چی بشه؟ برای این سوزن بزن، سوزن ها چجوری بزنن؟ این مشارکت فقط مخرب و خبیثانه، خبیثتانه البته. حضور شما رزن بهره شارن همه میبرن، دکمه تولید میکنه ولی میتونه پیرن دریافت بکنه و و الی آخر. یه نکته در مورد معناشناسی اصالت و اعتبار بگم. در مورد معنای این کلمات خیلی بحث شده، ما اصلا نمیخوام وارد اینا بشیم. آقا اصالت فرد، اصالت جامعه، اینجا یعنی چی؟ ما از اصالت یه معنا مد نظر میگیم که گاهی اوقات تعارض به وجود میاد بین فرد و جامعه. الان حقو به کدوم سمت میدید؟ اینجا اصالت یعنی این، اما معنی اصالت اعتبار چیه؟ فراوان حرف داره. یه اشاره فقط میخوام توک بزنیم، مثلا محل بحث ما اصالت اینجا ما معنی تحقق خارجی و عینیت یابیشو گرفتیم. یکی از معانی اصالت اینه که یک چیزی علاوه بر وجود ذهنی وجود عینی هم پیدا بکنه. ما یه تصور و اعتبار ذهنی از کاغذ داریم، این الان چیه کاغذه؟ این وجود عینیشه، این دیگه الان اصالت داره و موجودیت مادی پیدا کرده. اما اعتبار تابعیت از یه مفهوم اصیله، یعنی یه چیزی وجود داره، ما ناظر به اون یه چیزی رو اعتبار میکنیم، یه چیزی رو ایجاد میکنیم. مثلا میگید حجی فلان کار حجیت داره، حجیت یعنی چی؟ یعنی میشه بهش استناد کرد. یکی میشه استناد کرد که مفهوم اعتباری، یعنی ما با هم توافق کردیم به جهت ذهنی برای این کار چی قائل باشیم، چقدر ارزش قائل باشیم، استناد قائل باشیم که بهش بگیم حجیت. یا مثلا گاهی اوقات میگیم که مثلا این موجودات با هم وحدت دارن. وحدت که یک چیزی بیرونی نیست، ما از یه تشابهاتی یه مفهوم ذهنی رو چکار میکنیم؟ تولید میکنیم، بهش میگیم وحدت. حالا اینکه اینها مثلا مقولات ثانوی منطقی هم، مقولات ثانوی فلسفی هم، اصلا نمیخوام وارد اینا بشم، فقط دارم مثال میزنم که ما با اعتبارم تو این بحث کاری نداریم. فقط اصالت، جایی که میگیم اصالت فرد و اصالت جامعه، چی مد نظرمونه؟ آنچه مد نظره اینه که اصالت معنای این که گاهی اوقات تلاقی به وجود میاد، میخوام ببینیم چربش به کدوم سمت باشه. بس اصالت ما اینجا همه مقدار میخوایم ما فراوان، ولی در مورد اصالت اعتبار مطلب هست که مفهوم اعتباری همون مفهوم موهومه که پاسخ میدیم نخه، اما یه جاهای اعتبار در مورد اصالت این بحثا رو بذاریم کنه. اصلا مثلا از این که این کاغذ رو برمی‌داری چه ارزش داره؟ هیچی. روی این یه چیزی چاپ می‌کنی، این چقدر می‌ارزه؟ تو 1,000,000. چرا؟ میگن شده چی؟ چک پول 1,000,000 تومانی. بعد یه روزی هم میگیم چک پول 1,000,000 تومانی سفیدن دیگه اعتبار نداره، این چی میشه؟ اون اعتباری که در موردش کرده بودیم از بین میبریم. اینا خیلی مفصل، اصلا مدرس ما نیست. بیایم سراغ ماهیت جامعه و آثار آن. در مورد این که جامعه ماهیتش چیه، چند تا نظر وجود داره؟ چهار تا نظر وجود داره. دونه دونه ماهیت رو بگیم و آثارش رو بگیم. سعی کردیم یه قالب درست بکنیم که همون قالب یه تکرار بشه و مطلب یه دست بشه.